الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم لا بأعلم نفسه. خارج این بحث رو ظاهرن جلسه قبل عرض کردیم که در آیه شریفه الله حیث یجعل رسالته، حیث نمیتواند ظرف باشه، چون معنا این میباشد که خداوند علم به خود مکان دارد، علم به مکان و اشخاصی دارد که آنها استحقاق رسالت دارند. و مراد آیه شریف این نیست که یعلم شیئاً در این مکان. از طرفی خود اعلم به وصف اسم تفضیل توانایی عمل در مفعول به نداره، لذا راه حلی که جناب ابن هشام مطرح کردند دو راه حل بود. راه حل اول نظر جمهور بود و راه حل دوم بیان جناب ابن مالک. راه حل اول این که حیث مفعول به باشد برای یعلم مقدر، که می شود گفت مجموع این جمله یعلم مفعول به و متعلقات این جمله مجموعا استیناف بیانی بشه، جواب سوال مقدر. الله اعلم، خب سوال پیش میاد که به چه چیزی عالم است؟ جواب میدهد آیه شریفه که میداند، عالم است، آگاه است اون مکانی را که استحقاق جعل رسالت داره. بیان دوم بیان جناب ابن مالک بود که ما اعلم رو اسم تفضیل ندانیم، بلکه وزن تفضیلی که به معنای اسم فاعل هست. خب اگر قبول بکنیم مثل جناب ابن مالک که افعل به معنای فاعل می آید، خب طبیعتا مشکلی ما برطرف میشه. باز خود اعلم البته نه به وصف اسم تفضیل بلکه به وصف اسم فاعل میتواند در مفعول به عمل بکنه. عبارت رو بخوانیم، حالا اگر لازم بود تذکری بدیم و الا رد بشیم. عبارت رو اصلا نخوندن از قد تقهو. بله خب اشکال نداره، سریع میخونیم. و قد تقهو مفعولا به، فکرم خوندم تا وسطش رو، و قد تقهو مفعولا به و فاقا للفارسی. گاهی واقع میشود حیث مفعولا به و ما در این مطلب موافقت با جناب فارسی میکنیم، ایشون هم قائل به این هست که حیثو میتواند مفعول به قرار بگیره. البته عرض کردم ظاهرا سماعی باشه مفعول به واقع شدن حیثو در نظر این آیه، قد با هر دو میسازه، قد معنی تقلیل، تقلیل خب میسازد که سماعی باشد یا قیاسی. اما عرض کردم چون ایشون به خاطر مشکل داشتن ظرفیت میره سراغ مفعول به، بلا میگفت دو احتمال داره دقیقا. و حمل علیه یا حمل جناب فارسی علیه، جناب فارسی حمل کرده است بر مفعول به بودن حیث و این آیه شریفه را، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته. چرا؟ اذ المعنا انه سبحانه و تعالی یعلم نفس المکان المستحق لوضع الرساله فی، به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی میداند، عالم است، آگاه است به خود مکانی که وضع رسالت، قرار دادن رسالت در اون مکان، بله استحقاق این مکانه، مستحق این مکانه. مراد آیه شریفه این است که بگوید خود این مکان رو عالمه، یعنی اشخاص را میشناسد، چه شخصی رو بخواد رسول قرار بده، چه شخصی رو قرار ندهد، اینه دیگه. لذا میگیم و ناسبها یعلم محذوفا مدلولا علیه به اعلمه. ناسب این حیثو بنابر مفعولیت یعلمه هست، در حالی که این یعلمه محذوفه و دلالت میشود بر این یعلمه به چی؟ به اعلم مذکور. مفسرشه دیگه، اعلم مذکور مفسر محذوف هست. لا به اعلم نفسه، نه به خود اعلم. عرض به خدمتون که به عنوان اسم تفضیل، چرا؟ لأن افعال تفضیل لا ینسب المفعول به، به خاطر این که افعال تفضیل نسب به مفعول به نمیدهد، نسب به مفعول به نمیدهد. فَإِنْ اَوَّلْتَهُ بِعَالِمِينَ، اگر تعدیل بردی اعلم را به عالم، جاز ان ینسبهو، البته فی رعی بعضهم، جایز است که نسب بدهد این عالم حیث را بنابر مفعولیت در رعی بعض از آقایان، در رعی بعض از آقایان. این فی رعی بعضهم که جناب ابن مالک در کتاب تسهیل خودش هم تصریح کرده است، به نظر ما میرسه که فی رأی بعضهم به این میخورد که اعلم در آیه به معنای عالم باشه، چون اگر دقت کنید قبل از فی رأی بعضهم یه جازه وجود داره، جازه هم یعنی مرادم اینه که به این جازه نمیخوره، چون اگر به جازه بزنید یعنی کسی هم که قائل است به این که اعلم به معنای عالمه ممکنه که با جناب ابن مالک مخالف بود، نسب نداره. ولی بعید به نظر میرسه اگر کسی به معنای اسم فاعل بودن را قبول بکند عمل رو قبول نکنه، این بعیده. لذا اصل این که آیا اعلم در آیه معنای عالم هست یا نیست، ظاهرا این محل خلاف باشه. توجه کردن دوستان؟ اصل این که اعلم به معنای عالم باشه. حالا اگر کسی قبول کرد که معنای عالم است، دیگه طبیعتاً عمل رو هم قبول میکنه دیگه. حالا توجه بکنم ببینم به ذهن دوستان چه میرسد در اینجا. دیروز اشاره‌ای کردم این تذکر رو تکمیل بکنم و رد بشیم دیگه. در این آیه شریفه تمام مشکل جناب ابن هشام این بود که ایشان نتوانست آیه شریفه را طبق ظرفیت حیث ترجمه بکنه و عرض به خدمتتون که ایشون بیان کرد که معنا نداره ما بگیم خداوند عالم تر است به یک چیزی در مکان مستحق وضع رسالت. اون چه که به نظر میرسه و بعضی هم مطرح کرده اند این هست که معنای ظرفیت در این آیه شریفه مشکل نداره. بر فرض مثال ظاهرا جناب دمامنی باشیشون میگه ما اگر شیء رو به معنای فضل بگیریم، نقط میکنید، به معنای فضل بگیریم مشکل برطرف میشه. یعنی ان الله تبارک و تعالی یعلم الفضل الذی، چون بعضی اشکال کردن به این تعبیر، باید بنویسم که روشن بشه. انه تعالی یعلم الفضل الذی هو فی محل رساله. این فی محل رساله چه هست؟ اون حیثان هست دیگه، چه معنای رفعی هست شیعن. خب شیع مصادقی داره دیگه، همه معانی در عالم، اشیاء در عالم مصداق شیع میتونن باشن دیگه. خب اینجا مصداق شیع چه هست؟ فرده ارتباط قوی هم نسبت به این معنا وجود داره. خداوند تبارک و تعالی اونها که شبهه میکردن در رسالت پیامبران، خداوند میفرماید انه تعالی خداوند آگاه است، آگاه تر است نسبت به چی؟ بله خداوند فضلی را که این فضل در محل رسالت، یعنی ملکات نفسانی و فضائلی که پیامبران دارند به این فضائل و ملکات نفسانی در و پیامبران آگاه است، لذا اینها رو مستحق رسالت دانسته است و رسالت رو به کی سپرده؟ به این اشخاص. این معنی چه اشکالی داره؟ بله چه اشکالی داره؟ خب مفعول به روش نمیخواد مقدر بگیره،
نه
ایشون اصلا عبارتشون این نیست، تعبیر ایشون چه از آیه تهرانی ازل معنا، ایشون مشکلش تقدیر نیست، مشکلش مشکل معنویست. میگه این تقدیری که شما میگید مراد معنوی آیه نیست، ولی اگر مراد معنوی آیه باشد تقدیرش مشکل نداره. شما اگر اشکالتون رو نسبت به ابن هشام نمیدادید اشکال خوبی بود، چون نسبت به ابن هشام دادید عرض میکنم ایشون مرادش هست، مرادش مشکل معنوی است، لذا میگه ازل معنا. معنا و مراد آیه شریف این هست که میخواد بگه آگاه هست به خود مکان، نه آگاه هست در مکان. این شیعن شاید در ذهن مثل جناب ابن هشام حل نشده، یعنی چی؟ یه چیزی رو در این مکان آگاه هست. خب خیلی روشنه، فضل و ملکات نفسانی و ملکات اخلاقی و اینها رو به نفوس طاهره انبیا در نفس انبیا آگاه تره خداوند. بله اگر دوستان اشکال بکنن به این صورت بگن خب این چه عبارتی است که هم مفعول بهش محذوفه، هم موصولش محذوف است، هم بعض اجزاء اصلی صلهش محذوفه. جناب شمونی این اشکال میکنه دیگه به جناب دمامینی که مشکل داره این دیگه، حذف مفعول، کثرت حذفه که حداقل خب میبینن دیگه دوستان سه عنوان محذوف شده، مفعول به، موصول، بعض اجزاء صله. الفرد محذوفه، الذی محذوف است، هو محذوفه. درست های تهرانی؟ بله. خب یعلمو رو هم یا محذوف میگیریم یا اعلم رو قابلیت عمل درش ایجاد میکنیم معنای عالم، اون مشکلی نداره. ما الان میخوایم این مطلب رو حل بکنیم که حیث مفعول به نیست، چون خلاف اصله دیگه، حیث مفعول به نداریم. این مثال میتونه دلیل باشه، ما احتمال دیگری بیان کنیم بهتون که موجبه جزئیه ای که آقایون میخوان اثبات بکنن ولو به نحو سمایی، ولو به نحو سمایی از بین میرون. عرض ما به جناب شمون این هست، ما از جناب دوامینی میخوام دفاع بکنیم. بیانی که جناب دوامینی داره و تقدیری که ایشون مطرح می کند تقدیر معنوی است. البته ما چون می خواهیم دفاع بکنیم به این لسان می گیم و الا عرض می کنیم ما تقدیر آقای دمامینی رو قبول نمی کنیم، خودمون یه تقدیر دیگری می گیم. یادتون میاد در اول سال اول کتاب امن هو و قانتون آنا اللی که می گفتیم امن هو و قانتون خیرون ام هازل کافر. خب بعد جناب ابن هشام می گفت که اگر اینجا کثرت حذف پیش میاد ما تقدیر رو عوض میکنیم، بگیم کمل لیس کذالک که دیگه ام و معادل ام، بله و معادل مدخول ام نداشته باشیم. نگید کسر حذف پیش میاد. خب اینجا همین کارو میشه کرد. این بیانی که جناب دوامی مطرح میکنه تفسیر معناست، چون اشکال جناب ابن هشام اشکال معنوی است، اشکالشون اشکال معنوی است، ایشون هم داره تفسیر معنوی میکنه. و الا شما اگر اینگونه مثلا در تقدیر بگیرید چه اشکالی داره؟ انه تعالی یعلم فضلا کمالا فی هذا الموضع. هر این فضا میخواد یک صفت بیارید الذی، یک صدر صله بیارید و اینا رو محذوف کنید، نیازی نداره. خداوند فضل را کمال را عرض به خدمت شما در نفوس طاهره انبیا آگاهه. فضل و کمالاتی که در نفوس طاهره انبیا هست، لذا فقط مفعولون به محذوفه. فقط چه چیزی محذوف هست؟ مفعولون به. انه یعلم الفضائل فی هذا الموضع، فضائل و کمالاتی که در این موضع وجود دارد را آگاهه. لذا عرض کردم این تفسیر ما در دفاع از ایشون میگیم، حالا یا به عنوان اینکه تقدیر رو عوض میکنیم، یا عرض کردن ایشون چون در مقابل اشکال معنوی داره مطرح میکنه، جوابش هم تفسیر به معناست. حذف مفعول به رو هم بعید میدونم جناب ابن هشام مشکلی داشته باشه، خصوصا که اینجا ما قویاً هم ارتکاز داریم. یعنی شاید ما اگر نمیگفتیم خود دوستان در مباحثه دیشبشون دیروزشون رسیده باشن به این مطلب، که ایشان که میفرمان معنا ندارد که بگیم خداوند یک چیزی رو در این موضع آگاه هست. خب چرا معنا داره؟ او یه چیزی چه باشد؟ فضائل انبیا، کمالات انبیا، کمالات فضائل انبیا رو در نفوس طاهره انبیا که ظرف دیگه همون حیث و انبیا هم اینها رو چکار کرده؟ به عنوان رسولان خودش، انبیا خودش قرار داده هست. اشکال، اصل اشکال هم اشکال عجیبی، چون غیر مصنف هم دارن که معنای این آیه این است که انه تعالی یعلم نفس المکان المستحق للرساله لا شیئا فیه. خب اونها یه معنای فهمیدن، ترکیب رو میخوان طبق این معنا انجام بدن. اصل این معنایی که این آقایان فهمیده اند محل خدشه هست. و تلزم و حیصو
صلوات بر
خب یه مقدار عبارت ترازیری است، دقت کنن دوستان که بیشتر بخونن. حیث دائم الاضافه هست به جمله مطلقا، چه این جمله جمله فعلیه باشد چه این جمله جمله اسمیه. لکن اضافه اش به جمله فعلیه بیشتر است از جمله اسمیه. حالا دیگه آقایون هم برای اضافه شدن به جمله دلیل آوردن، هم برای کثرت اضافه به جمله فعلیه. برای جمله فعلیه اش ما اگر بخوایم بیان بکنیم، بیان ها مختلف است، راحت ترین و روشن ترین این که حیثو شبیه به عادات شرطه. در سیاقی که حیثو استعمال میشه یه بوی از معنای تعلیق میاد، خصوصا در بعضی از مواضع دیگه میشه خود عدات شرط که عرض خواهیم کرد. به همین خاطر ما بعدش بیشتر جمله فعلی استعمال میشه، چنانچه عدات شرط بر سر جمله فعلی میان. لذا گفتند لأنها تشبه عدوات شرط فلا یلی حافل غالب الا فعلون. نکته ای که در اینجا وجود دارد به عنوان نکته اول در ذیل این بحث، خب این که شما در باب اشتغال در سیوطی خواندید که ظاهراً سه موضع درش اسم مشتغلون ان رجحان نصب داره، یکی از آن مواضع سگانه چه بود؟ که وقتی را نصبون چه زمانی اختیار میکردیم نصب را؟ زمانی که اسم مشتقلون ان بعد از اداتی قرار بگیره که بعد از اون ادات فعل بیشتر قرار، میگفتیم اون ادات در مزان فعلن، خب حیث هم در مدان فعله، در مدان فعلت یعنی غلبه عرض به خدمتون استعمال این عدات به این گونه است که ما بعدش فعل قرار میگیره. خب یه تذکری میخوان بدن به شما که به همین خاطر که حیث غالبا بعدش فعل قرار میگیرد، اگر اسم مشتغل انهی بعد از حیث قرار گرفت رجحان نصب داره و رفعش مرجوحه. مثال نیاز نیست بزنیم، دوباره رو عبارت تکرار بکن، دوستان آشنا هستن و عبارت مثال رو میخوانیم. نکته دوم، اضافه حیثو به مفرد آیا جایزه یا جایز نیست؟ سیوتی چه تعبیر میکرد؟ نارو خوندید اونجا دیگه، میگفت شذ، شاز هست اضافه حیثو به مفرد. مثال میزد به شعری که ایشون مثال میزنه، مثال میزد به شعری که ایشان مثال میزنه، البته نه در مرحله اولش، دو تا مثال میزنه برای این مطلب. مثال دومش نسبت به اضافه حیثو به مفرد، جمهور آقایان قائلن که قلیلا استعمال میشه اما خلاف قیاسه، همون حرفی که سیوتی میزد، میگفت شاذ است اضافهش به مفرد، یعنی قیاسی نیست اما استعمال شده است، سماعاً ثابته به نحو قلیل. در مقابل جناب کسائی که چه میداند؟ قیاسی میدونه. جناب کسائی اضافه حیث و مفرد را قیاسی میدونه. نکته سوم، خود اگر جناب ابوالفتح ابن جنی هم نمی فرمودند طبیعتا روشن بود این مطلب که اگر کسی قائل باشه، دقت کنن دوستان به عرض بنده سرشون بالا کنن، اگر کسی قائل باشد به قیاسی بودن اضافه حیث و به مفرد، نتیجه چی میشه؟ ما تا به هم قائل بودیم به این که مشهور نظرشون این بود که حیث و مبنیست دیگه، حتی میشود گفت همه قائل بودن، چون استناد کرد به بعض لغات عرب نه بعض نحوی ها. خب مبنیت حیثو، اگر کسی قائل بشود به اضافه حیثو به مفرد قیاسن، لازمش شد که باید ملتزم بشه، معرب میشه. دلیلش اینه که علت بناء حیثو شباهت افتقاری به جمله هست، شباهت افتقاری است دیگه، شباهت افتقاری رو به جمله تفسیر میکنن آقایون. خب وقتی که شما بگید قیاسن میتواند حیث مفرد اضافه بشه، معناش چیه؟ معناش اینه که نیازی به جمله نداره، میتونه بعدش جمله بیاد، میتواند نیاد، پس افتقار به جمله نداره. وقتی افتقار به جمله نداشت، شباهت از بین میرود، باید قائل بشی بشه اعراب. البته این بیان معناش این نیست که کسایی گفته معربه، ابن جنی داره یک تعریض به کسایی میزنه که اگر شما این حرف رو بزنید لازم دارد که بعید اون لازمه رو چیکار کنی؟ ملتزم بشی. چون خب قالب استعمالات مبنیه دیگه، این قالب موارد استعمال رو جناب کسایی چطور میخواد حلش بکنه؟ حتی ما در اصل این که شباهت افتقاری نیاز به جمله باشد، نسبت به اصل این مطلب یه مقدار تردید داریم. در بحث شباهات این رو اونجا مطرح کردیم، ما معمولا تعبیر به جمله دارن اما بعضی از عبارات مضطربه. شما اگر عبارت مرحوم سید در حدائق رو نگاه بکنید، حالا دقیقا خاطرم نیست ولی فکر میکنم مثال به ضمیر هم میزنه ایشون که ضمیر محتاج به مرجع است. خب مرجع لزوما جمله بله نیست، دوستان اونجا رو یه نگاهی بکنن، مشهور همینه دیگه، شباهت افتقاری به جمله مراد هست. نکته چهارم، چون نکات ساده هست عرض میکنیم که عبارت هم سریع تر بخونیم. اگر به حیث مای کافه متصل بشه، بشه حیث ما، بشود حیث ما، که دوستان در نهر پنج خودشون نقطه دو در یک سطر خوندن اونجا دیگه در بحث مای کافه که به مواردی ملحق می شود، از جمله مواردش دارن مورد چهارم حیث از رو گفت. و گفت اگر حیثم از بشمای کاف متصل بشود میشود از عدات شرط که جذب میدهد دو فعل را. صفحه 239 دوستان این رو خواندن. خب ایشون هم تکرار میکنه اینجا، یا آنجا تکرار اینجاست دیگه، چون اینجا اول باره. اگر به حیث مای کاف متصل بشود، مایی که باز میدارد حیث را از اضافه، اضافهش میگن مای کاف، حیث را از اضافه باز میداره، طبیعتا میشود از عرض خدمت شما ملحق میشه به عدات شرط، متضمن معنای شرط میشود و در دو فعل عمل جزمی میکنه، میتواند به دو فعل جزم بده. عبارت رو اناد بفرمان دوستان. و تلزم و حیث و الاضافت و الالجمله، یا الاضافت الالجمله. جناب دمامینی اینجا میگه هم اضافه نسبش جایزه هم رفعش. اما در سیوتی ما یه مطلبی گفتیم اونجا، حالا خود دوستان هم میتونن دقت بکنن ببینن هر دو جایز است یا یکی بهتره یکی مناسبه. الالجمله لازم میباشد حیثو که اضافه شود به جمله. تلزم هم حیث مؤنثه هم الاضافه مؤنثه، خود تلزم نمیتونه قرینه باشه دیگه. اسمیتن کانت او فعلیتن، چه اسمیه باشد چه فعلیه. و اضافتها الالفعلیت اکثر، اضافه حیث به جمله فعلیه اکثر است. نحو قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم ادر الحق مع علی حیث داره. خداوند دور یعنی چه؟ در اول باب داشتیم دیگه، باب بله الان من فکر میکنم باب رابع رو داریم بحث میکنیم، اول باب رابع دوستان خواندن دیگه. یک سر دورها، دور یعنی چه؟ یعنی چرخیدن، استعمال چرخیدن، داره یعنی چرخید، عرض به خدمتون چرخید. خداوند بچرخان، چون باب افعال هم هست دیگه، عرب بچرخان، حرکت بده حق را با علی علیه السلام در مکانی که چرخید حضرت علی. هر مکانی که حضرت علی میچرخد حق را هم با همان بچرخان. که داره بعد از حیثو به عنوان جمله فعلی قرار گرفته است. و من سمه یعنی از اینجا که دخولش بر فعلی زیاده بیشتر هست، در مزان فعلا رجح النصب فی نحو جلست و حیث زیدن اراه، در این مثل مشنعن رجحان داره، چون زیدن بعد از حیثوی قرار گرفته است که در مزان فعله، اراهو در زمین زید عمل کرده، لذا باب اشتغال هم محقق شده است. و ندرت اضافتها الال مفرد، نادر می باشد اضافه این حیثو به مفرد که به قرینه این که بعدن میگه ولکسایی و یقیسو، به این قرینه این ندرت مراد چه هست؟ ندرت نادر خلاف قیاسه. چه قول فاطمت الزهرا علیها السلام فی رفاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم. رسا و رسا هر دو درست میگه، گاهی میگه ما رسا میخونیم گاهی رسا، هر دو درست. مثل قول فاطمه زهرا سلام الله علیها در مصیبت نبی اکرم صلوات الله علیه، فانت والله خیر الخلق کلهم و اصدق الناس حیث الصدق والکذب، تو قسم به خدا بهترین خلق هستی. خلق به معنای مخلوق دیگه. پس تو ای پیامبر خدا، قسم به خداوند که بهترین تمامی مخلوقات هستی و اصدق الناس و راستگویی در مکان راستگویی و دروغگویی، در مکان صدق و کذب اون کسی که اصدق الناس توی ول کسایی و یقیسو، کسایی قیاسی می داند
این مطلب رو، این مطلب رو یعنی چه؟ یعنی این که مضاف الیه مفرد باشه، اضافه بشود به مفرد. قال جناب ابوالفتح ابن جمی در کتاب تمام خودش: و من اضاف حیث الی المفرد اعربها، کسی که اضافه کند حیث را به مفرد معرب کرده است، معرب دانسته است حیث را، یعنی این لازمشه بعد ملتزم بشود. چون شباهت افتخاری از بینید انتها کلام جناب ابن جمی. و رویه اما ترا حیث و سحیلن قال آ حیث سحیلن یا حیث سحیلن طالعا نجمن یوی او کشهاب لام آ. این مثالشون برای چی میدنه اینجا؟ بله، برای این که روایت شده از شعری از اشعار عرب به دو گونه، که در یک صورت حیث اضافه مفرد شده که به این صورت شما در سیوطی خواندید، و در یک روایت دیگر حیث اضافه به جمله شده است. ایشان می‌فرماید یکی از قرائت‌ها حیث سهیلن هست، حیث سهیلن، که بعضاً عرض خدمتون حیث رو هم در اینجا مفعول به ترا ترجمه کردن دیگه، مفعول به ترا، که اگر در نثر ما ثابت ندانستیم طبیعتاً می‌شود مختص به ضرورت شعری، و سهیل می شود مضافون الیه مفرد. بعضی نه سهیلون خواندن، حیث سهیلون، در این صورت سهیل میشه مبتدا برای موجودون محذوف، جمله اسمیه می شود مضافون الیه حیث. ترجمه رو دقت کنم، اول ترجمه رو بخونم بگم بعد عبارت رو عرض کنم. اما همزه استفهام ما نافیه حیث را مفعول به ترجمه میکنیم، طالعاً حال یعنی طلوع کننده حال نحوی است، نجمن باز حال است، یوزی و کشهاب این جمله صفت نجمن، لامعاً درخشنده، من نمیدونم در سیوطی ساطعاً بود، بله علی حالا دو نقل داره، هم لامعاً داره این شعر هم ساطعاً داره، هر دو هم به یک معناست درخشنده. آیا نمی بینی مکان سهیل را در حالی که طلوع کننده است؟ و در حالی که ستاره ایست که روشنایی می دهد، یوزی او کشهاب لامعن، و در حالی که درخشنده است. به فتح صائم حیث، به فتح صائم حیث و خفض سهیل، روایت شده است به فتح صائم حیث و جر سهیل، حیث سهیلن که می شود اضافه به مفرد، و حیث به ضم روایت شده، حیث به ضم و سهیلن به رفع، ای موجودون فحذف الخبرو، که معناش اینه که سهیلن موجودون، خبر محذوف شده، حیث بر بر جمله اسمیه داخل شده است. لذا با این عبارت ایشان هم برای چی مثال زدن؟ بله، دخول حیث بر جمله اسمی، چون مثال نداده بود دیگه، هم برای جایی که حیث به مفرد اضافه شده، هم برای جایی که یک مورد دو احتمال داره دیگه، یعنی برای همه این موارد میشود این مثال رو در نظر دیگه. و اذا اتصلت بها ملکا فه، زمانی که متصل بشه به این حیث و مای کافه، ضمنت معنی الشر، متضمن می شود معنای شرف را، و جزمت الفعلین، جزم می دهد به دو فعل، مثل قول شاعر که گفته حیث ما تستقم یقدر لکن لا و نجاحن فی غابر الازمانی، تستقم یعنی مستقیم شراستی وارد بشی، نجاح ظفر پیروزی، غابر الازمان، غابر یعنی آینده، ازمان هم که جمع زمانه دیگه، غابر الازمان یعنی چه؟ یعنی الازمان الغابره، زمانهای آینده، بقیه عمر زمان آینده، اینجا اینها مراده دیگه. ترجمه، هر زمان که مستقیم شوی، یعنی میان رو باشی، به راه اعتدال وارد بشی، خداوند برای تو مقدر می کند پیروزی را در زمانهای آینده تو، یعنی در بقیه عمرت. هر زمان که مستقیم شوی، خداوند برای تو مقدر می کند ظفر و پیروزی را در زمانهای آینده. شاهد در این که حیثما متضمن معنای شرط است و به تستقیم و یقدر جزم داده. البته این مثال اگر به شما گفتن شاهد مثالشو بگید چی باید بگید؟ بله؟ اضافه نشده، متضمن معنای شرط است، اینا رو جزم کردیم. غیر از این یه چیز دیگه هم باید گفت دیگه، چون ایشون صفحه قبل مطرح کرد که ایشون خودش گفت بله خودشون الان داره میگه و ها البیت دلیل على مجیئها للزمان. جلسه پیش ما عرض کردیم دیگه که جناب اخفش که قائل بود عرض به خدمت شما حیثو برای زمان هم می آید، گفتیم آخرین شعر باب خودش دلالت میکنه. لذا میفرماد این بیت دلالت میکند بر آمدن حیثو برای زمان، آمدن حیثو برای زمان، که لذا میشود این شعر دارای دو شاهده مثال. چون از اضافه گرفته شده شما میخواید بفرمایید؟
بله، چون اگر اضافه گرفته بشه دیگه مورد میشه، از اونجا دوباره مورد باشه دیگه دلیل دیگه برای بناش
بتراشیم. حیثما در کلمه واحد بودن که عبارتشون ظهور نداره، فقط میکنید اگر کلمه واحد بود که ما معمولا این موارد رو خودمون کلمه واحد میدونیم، یعنی حیثما رو یک کلمه میداریم، حیثما رو یک کلمه دیگر، لذا این بیت هم دلالت بر مجیء حیثما بر زمان نه حیثما نیست غیر از حیثما. اما پاسخ به سوال شما، پاسخ به سوال شما من الان هرچی فکر میکنم به نتیجه میرسم، لذا مواردی رو ما داریم، یعنی موارد متعدد هم در نوشته‌های ما هست، بارها هم عرض کردیم خدمت دوستان، این رو دیگه از ما بارها شنیدن عزیزان که شباهات مطرح شده در جای خودش اول باب دوم ظاهرا حدیقی دوم از ثمدیه و اوائل سیوطی، این ها شباهت هاییست که معارض زیاد داره، خیلی هاش هم آقایون خواستن حل بکنن با توجیهات، ولذا ما معمولا اون بحث رو که مطرح میکنیم به دلیل همین موارد، وجود همین موارد اونجا عرض میکنیم. راه اصلی این هست که انسان مبنیات را بشمارد، 10، 11، 12 بنابر بعضی از تفاوت ها ما مبنی داریم، این مبنیات رو بشماریم بگیم مابقی اسماء معرب است، مابقی اسماء معرب. البته بعضی از علما این کار رو کردن اما بعد گفتن چون بالاخره دیگران وارد شدن شباهات رو ما هم وارد میشیم، دوباره بحث کردن. حالا اشکال نداره، حرفای خوبی هست در شباهات، شباهات معنوی و تضمنی رو به بیان یک میشود گفت شاهکار یا دقت عمیق و دما میدونیم که شاید در خیلی بعد از مباحث علمی دیگر هم مؤثر هست. تضمن معنای حرفی این فواید رو داره این شباهات، اما از حیث مباحث ادبی که میخواییم مطرح بکنیم نیازی نیست، اونا فوایدیست که در کنارش ایجاد میشه، اما غرضی که ما داریم شناخت مبنیات، شناخت مبنیات هم به این طریقه بحث نیازی نداره. نسبت به این مورد من الان چیزی به ذهنم نمیرسه که بله شباهت معنوی به این شرطیه. این حرف خوبی است. بله تعجب مقفت هم داریم، یعنی می شود از عدات شرط. بله اینجا از عدات شرط می شود تضمن معنا شرط. بله البته معارض داریم، ما موارد متعدد داریم که مواردی که قابل حل نیست به توجیهات مختلف مطرح شده، اما این حرف درست است که دوستان میگن به عنوان شباهت معنوی و تضمن معنای شرط. استشار دقیقه فرصت داریم دوستان ایده بدن ما بخونیم دوست سرسل. حرف الخاء خلا. یه صلوات بفرستن عزیزان. یه صلوات دیگم بفرستن بعد حالا ایشان می‌فرمایند که بر دو وجه هست. وجه اول، خب دوستان می‌دانند حرف جری که به مستثنا جر میده، قام القوم خلا زید. وجه دوم فعل متعدی جامد که ناسب مستثنا است، قام القوم خلا زیدن، قام القوم خلا زیدن. خب این اصل بحثه. ما دیگه موارد دیگر رو به عنوان نکات مطرح میکنیم، بعضی از نکات مربوط به وجه اول، بعضی نکات مربوط به وجه دوم. اما وجه اول، نکته اول این که اگر خلا حرف جر باشد مستثنا لفظاً مجروره اما محلاً منصوب است، لفظاً مجرور محلاً منصوب. نکته دوم در این که خلا حرف جر زائد نیست هیچ کس اختلاف نظر نداره. خیلی روشن زائد نیست دیگه، ما حذفش بکنیم گونه نیست که فساد معنوی پیش نیاد، معنای استثناء داره. اما در این که آیا حرف جر اصلی است یا شبه زائد اختلاف نظره. جناب ابن هشام میفرمایند که این حرف جر، حرف جر شبه زائده، همین مقدار. البته بعضی گفتند حرف جر اصلی است. تفاوت این دو مورد چه هست؟ در نیاز متعلق دیگه. ایشون میگه حرف جر شبه زائده به دلیل اینکه متعلق نداره. چرا متعلق نداره؟ به خاطر اینکه لعنها لا تعدل افعال الى الاسما. کار حرف جر اصلی چه هست؟ دست میداره تو دست متعلقش، معنای متعلق رو میاره رو سر مجرور، در حالی که خلا این بست و عدابه هاشا هم هست دیگه، همون حرفیست که تو نحو مقدماتی دوستان خوندن. در حالی که خلا نه تنها معنای متعلق رو سرایت مجرور نمیده، بلکه ضد معنای متعلق رو سرایت میده مجرور رو خودش. ضد معنای متعلق رو سرایت میدهد به مجرور خودش. لذا ایشان میفرماید خلا در عرض به خدمت ان ایصال معنای فعل به مجرور شبیه به حروف زائده. در حرف زائد نیست، حرف جر زائد نیست چون معنا داره، اما در این که معنای متعلق رو وصل معنای مجرور نمی کند مثل حروف جر زائد، لذا میشود شبیه به حرف جر زائد. لذا حرف اونهایی را که گفتن متعلق از خلا به فعل یا شبه فعل ما قبل ایشان پذیرا نیست. ایشان دیگه نگفته، خب بیان آقای دیگه هم روشن هست که ما هم عرض کردیم چند بار محضر دوستان، هم تبان داره هم دمامینی داره هم طبیعتاً حواشی دیگر. حالا من از دو تا نوشتم که معنای حرف جر اصلی که متعلق رو سرایت میده به مجرور این نیست که عین معنای متعلق سرایت کند به مجرور، بلکه مراد اینه که معنای متعلق به مجرور سرایت کند با توجه معنای خود حرف جر. لا مسلم ان معنی تعدیه، معنای تعدیه که حرف جر تجاوز میده معنای متعلق رو مجرور، ما ذکره اون باشه که جناب ابن هشام گفته است. و انما دقت کنن چقدر عبارت رساست، و انما معناها، معنای تعدیه، جعل الجور مفعولا به، این است که مجرور رو مفعول به قرار، مفعول به یعنی ما یتعدا به الفعل ولو به واسطه حرف جر، اینجا این مراده دیگه. لذلك الفعل مفعول به اون فعل باشد، ولا یلتزم منه اثبات ذلك المعنى للمجرور، لازم نیست که معنای متعلق عینا به مجرور برسه، بلکه چه چیزی لازم است؟ بل ایصاله الیه علی الوجه الذی یقتضیه الحرف، یعنی این حرف مثل یه صافی عمل میکنه اینجا. بعد سبان یک نقض مناسبی میاره، ایشون میگه آیا نمیبینی که در مواردی که فعل متعدی منفی است شما به منصوب میگید مفعولون به، مثلا میگیم ما ضربت و زیدن، به زید میگیم مفعولون به، خب مفعولون به یعنی چه؟ یعنی ما وقع علیه الفعل. الا ترا ان المفعول به فی النفی لهو لم اضرب زیدن لم، عرض خدمتون که یخرجه انتفاء الوقوع الفعل ان کونه مفعولا، این منفی بودن از مفعولیت خارجش، اقتضاعات معنوی الفاظ در کلام. ما در عبارت اگر معنای خلا رو نخواهیم در نظر بگیریم که میشود حرف جر زائد، خب داره معناست اینجا بیکار که ننشسته. علا ایان رو نرز میکنم همون تعبیری که میکنه مناسبه، مثل یک صافی عمل میکنه، معنای ماقبل سرسته اما با لحاظ معنای خودش. نکته سوم، خب فرصت گذشت دیگه، عبارت هم به ما نظر برسیم. هفته دیگه نکنم.